أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وهو ركن يبطل النسك بتعمد تركه ولو ظن فعله فواقع او قلم زفره فتبين الخطا اتمه وكفر ببقره ويجوز قطعه لحاجه وغيرها والاستراحه في اثنائه ويجب التقصير بمسماه بعده بمسماه اذا كان سعي العمره من الشعر والزف وبه يتحلل من احرامها ولو حلق راسه عامدا عالما فشاتن ولو جامع قبل التكسير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسر وشاة للمؤسر ويستحب التشبيه بالمحرمين بعده وكذا يستحب ذلك لأهل مكة في الموسم أجمع. مقداری از احکام سعی بین صفا و مروه مانده و مقداری هم از احکام تقصیر امروز میخونیم که مانده است. تا اعمال عمره تمام میشه امروز. مسئله اولی که در رابطه با سعی هست این است که همطور که در طواف گفتیم، طواف رکنه، سعی بین صفا و مروه هم در عمره یکی از ارکان عمره است. همانطوری که در طواف گفتیم که طواف رکن است و کسی عمدن ترک کند و به جا نیاره عمرهش باطله، در سعی بین صفا و مروه هم همینطوره. اگر کسی عمدن ترک کند عمرهش باطله. جاهل به مثلا مانند عامده عمرهش باطله و کسی نسیانن ترک کند باید فوراً یا خودش برگرده به جا بیاره یا نایب بگیره به جا بیاره. ولی در رابطه با مسئله سعی یک روایتی وارد شده که این روایت از نظر سند مقداری صحیح نیست و تا حد اشکال داره توش. در این حال بعضی از فقها طبق اون روایت فتوا دادن و این روایت باعث شده که یک مسئله‌ای در رابطه با سعی ایجاد بشه که این مسئله با مسئله طواف فرق بکنه. روایت این است که کسی در سعی ششم، روایت اینه، در سعی ششم فکر بکند که سعیش تمام شد. گفتیم چند شد سعی؟ 7 شده. در ششم زن نمی کند، روایت اینه که زن نمی کند، زن همون گمان قوی است، زن نمی کند که سعیش تمام شده، ول می کند، میگه تمام شده دیگه، به خاطر همین زنش سعی را دیگه رها می کنه، میاد یا به فکر این که دیگه تمام شده مسئله با همسر خودش مقاربت می کند، یا اینکه به فکر اینکه سعی تمام شده به عنوان تقصیر ناخن می گیره. روایت اینه که یک همچه آدمی بعدن یاد فهمید که نه تمام نشده بود، اشتباه کرده. یک بقره، یک گاو باید قربانی کند، فدیه بده. کفاره این کار یه گاوه، و بعد بیاد دوباره اون یک سعی که مانده انجام بده و تقصیر کند و کارهای دیگرش انجام بده. این روایت. بعضی ها طبق این روایت عمل کردن، گفتن این روایت چون در رابطه با شوط ششمه، دور ششمه، فقط مخصوص این دور ششمه این مسئله، غیر از این هیچ مسئله ای نخواهیم داشت. این یک. دوم این که بعضی آمدن گفتن نه آقا، چه فرق میکنه دور ششم با دور پنجم با دور چهارم؟ این روایت به ما قاعده به دست میده، قانون است این روایت. درسته در یک مورد ششمه، ولی یک قانون یاد میده. و اون این که در سعی اگر زن بکنیم، در هر شوتش فرق نمیکنه، و به زنمان عمل بکنیم، بعدن کشف خلاف بشه، و اگر به زنمان عمل کردیم بعد از عمل به زن ناخون گرفته شده، تقلیم اسفار شده، یا مواقعه با همسر شده، کفارش همون گاو بقره است و باید اینو بدن، فدیه بدن. بعضیا مثل شهید اول ظاهرا کلی فتوا دادن در رابطه با تمام شوتها یه همچی کاری بکند کفارش بقره است. بعضا گفتن این از چند جهت اشکال داره این روایت. اولا اینکه در روایت برای زن و نسیان فدیه به نظر گرفته شده که در هیچ جا ما نداریم. این خلاف قاعده است. کفاره در تعمد، در عمد، نه در زن. دوم این که کفاره واقعه و مقاربت با همسر را با کفاره ناخون گرفتن یکسان فرض شده در روایت، در حالی که بعدا خواهیم خواند که کفاره ناخون گرفتن قبل از تقصیر و گاو فتیه کردن نیست، یه چیز دیگه است که انشاءالله میخونیم، یه متعامه یا یه گوسفنده که طبق برنامه خواهیم خوند. و ثالثاً آمدن انشاءالله همین امروز باز میخونیم که در رابطه با مقاربت با زن قبل از تقصیر فرق گذاشته شده در روایات بین اشخاص ثروتمند، اشخاص متوسط و اشخاص فقیر. یه جور کفاره ندارن همشون، اینا با هم دیگه فرق دارن. اون وقت این روایت یه جور کفاره برای همه نقل کرده و این مشکل دیگری است. چون این شذوذات و این مشکلات در این روایت هست، سندش هم که سند محکمی نیست، ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. ولذا خیلی عده از فقها ها به این روایت عمل نکردن و فتوا هم ندادن. بله، یکی از اشکالاتش اینه که شاید این روایت، این که میگه بقره کفاره بده، به خاطر این است که روایت میگه در سعی ششم زن نمی کند که سعیش تمام شده. یه آدم خیلی 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 کودن و آدم بسیار بیفکری باید باشه که در سعی ششم فکر کند که طواف تمام، سعی تمام شده، برای اینکه در سعی ششم انسان در صفاست، در حالی که از صفا شروع که می کند هفتم باید در کجا باشه؟ در مروه باشه، در مروه باید تمام بکنه. هیچ وقت آدم یه ذره هم فکر بکند ظن نمی کند که در صفا سعیش تمام شده، همین که در صفا هستن معلومه که تمام نشده دیگه. درجو کردید در سعی ششم زن بکنه تمام شده، هم در صفا یه خورده مسئله را مشکل تر میکنه. بعضی گفتن شاید هم به خاطر اینکه یه بی آدم بی اعتنا و بی فکره، اهمیت به عبادت نمیده، به خاطر این خداوند کفاره سنگین براش گذاشته. مسئله بعد این است که سعی بین صفا و مروه را در هر جا میشه قطع کرد و نشست و استراحت کرد و رها کرد و بعداً دنبالش رو گرفت و تمام کرد. یعنی موالات بین شوط‌های سعی لازم نیست، پی در پی بودن لازم نیست. یه شوط انجام داد یه خود بشین، دومی انجام دادی یه خود بشین، میتونی استراحت کنی. بعضی گفتن در صفا مروه فقط میتونه استراحت کنی، ولی بعضی گفتن نه خیر، در وسط ها هم میتونی استراحت کنی، به شرط اینکه محلت رو حفظ کنی که موقعی که دنبالش رو میگیری کم و زیاد نشه. توجه کرد. بعد از آنی که مسئله سعیمون تمام شد، میرسیم به عمل تقصیر. پنجمین عمل واجب در عمره تقصیره. تقصیر ازالت شعر یا ناخون گرفتنه. ناخون گرفتن به هر وسیله‌ای میخواد باشه، مو گرفتنم به هر وسیله‌ای میخواد باشه، با ناخونگیر، با قیچی، با دندان، با کشیدن مو، فرق نمی کند. برای کسانی که در عمره تمتع هستن، حلق سر یعنی تمام سر را تراشیدن حرامه و کفاره داره، نباید بتراشن، چون باید نگه دارن در منا در احرام حج تمتع سر بتراشن. در عمره تمتع اونها حتما باید یا مقداری ناخون بگیرن یا مقداری از موی سر، موی صورت، ریش، سیبیل، زیر بغل، روی سینه، آنه، پشت زیر ناف، فرق نمی کنه، از هر جای مو میخواد باشه. ناخون هم فرق نمی کنه. ناخون انگشت، انگشت دست، ناخون انگشت پا، فرق نمی کنه. یا ناخون بگیرد یا مو. در حین ناخون گرفتن یا مو گرفتن، مو زدن، نیت میکند تقصیر میکنم در عمره تمتع قربتن الله. وقتی که ناخون گرفت یا مو را ازاله کرد، همه اون چه که بر او حرام شده بود در حال احرام با این تقصیر حلال میشه، حتی مقاربت با نساء. البته مستحب است که حتی بعد از اینکه از ناخون گرفتن تقصیر تمام شد، خودش رو تشبیه کند به محرمین. در چی؟ در لباس غیر دوخته پوشیدن. همونطور که محرم لباس دوخته نباید بپوشه، مستحبه که انسان بعد از تقصیر هم مادامی که در اونجا هست تا روز عرفه لباس دوخته نپوشه. همونطور که برای کسان دیگری که اهل مکه هستن، اعمال حج انجام نمیدن، اهل مکه هستن، اعمال حج انجام بازاری، دکاندار، اداری، کارگر، کشاورزه، ولی در موسم حج مستحبه که خودشون را تشبیه کنن به محرمین و لباس غیر دوخته بپوشن. توجه کردی؟ خب بخونیم ببینیم کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هوه ای سعی رکنون یبطل النسک به تعمد ترکه. سعی بین صفا و مروه رکنی از ارکان عمره است که انسان اگر عمدن ترک کند عملش باطل میشه. و این جهل الحکم، اگرچه این ترک کردن به جهت جهالت به مسئله باشد، نمیدونسته که سعی صفا مروه واجبه و ترک کرد، ولی لا بنسیانه، اگر فراموش بکند عمرش باطل نمیشه، بل یعتی بهی مع الامکان، عمره را سعی را عمره نه سعی را فراموش کرد و بعدن یادش اومد. اگر خودش ممکنه برگردد خودش انجام بده سعی به این صفا مربرا، و مع تعذر اگر امکان نداره رفته مملکتش دیگه نمیتونه برگرده، یستنیب نایب میگیره کتواف، یک نایبی عوض او این سعی بین صفا و مروه را انجام میده. ولا یحل له ما یتوقف علیه من المحرمات، حلال نمیشود بر این آقایی که سعی را فراموش کرده تمام اون حرام هایی که موقوف به سعیه. هر چی گفتیم بیست چند چیز حرامه، باید سعی را تقصیر را انجام بده تا براش حلال بشه. این که انجام نداده، حتی یعطی بهی کملن، تا اینکه به طور کامل سعی را انجام بده. وقتی انجام داد حلال میشه، خودش انجام بده او نایبه یا نایبش انجام بده فرق نمیکنه. ولو ظن فعله، اگر کسی ظن کند که اعمال حج را و سعی را ببخشید سعی را فعله زمینش به سر بنگده، اگر کسی ظن کند که سعی را انجام داده، فواقع بعدن احل به تقصیر، رفت با همسرش مقاربت کرد، واقع از وقوعه به معنای مقاربت دخول، مقاربت کرد با همسرش بعد از آنی که تقصیر کرده بود، فکر کرد که سعیش تمام شده، ناخون گرفت رفت خونش، مقاربت رو انجام داد، ثم یادش آمد که 6 تا بوده، او قلم از زفرهو، یا فقط ناخون گرفت کار دیگر انجام نداده. فتبین الخطا، فنکشفه، تبینه یعنی فنکشفه، کش شد که این هنوز کم شده سعیش، هنوز تمام نشده. و انه لم یتم السعی، کش شد که تبین پیدا کرد که این هنوز سعیش تمام نشده. اتمهو، باید بره سعیش را تمام بکند و بعد از سعی تقصیر بکند. و کفاره به بقره فی المشهور، علی المشهور باید یه گاو کفاره بده. استنادن لا روایت دلت علی الحکم، استناد کردن به روایاتی که بر این حکم کفاره بقره اون روایات دلالت میکند. و موردها، مورد اون روایت کجاست؟ روایات مثل شهید اول مطلق نیست، مطلق نفرمودند، روایات مخصوص یک مورد. کدوم مورد؟ زن و اکمال سعی بعد ان سعا 6 اشواط، مخصوص کسی است که 6 شوط انجام داده زن کرده که سعی تمام شده، 6 شوط انجام داده زن کرده که سعی تمام شده. ولی شهید ثانی میگه والحکم مخالف للاصول الشرعیه من وجوه کثیره، حکم این روایات مخالف است با قواعد اصول یعنی قواعد شرعی از چند جهت. 1، وجوب الکفاره علی الناس فی غیر الصید، فقط برای ناسی نسیان کار، برای کسی که نمیدونه فراموش کرده در صید کفاره است، اگر صید کند نسیانن کفاره است، اما در غیر صید حتی در مواقعه و دخول و ناخون گرفتن اینها هیچ کفاره ای نیست، در حالی که این روایت میگه بقره است. 1. دوم، والبقره فی تقلیم الظفر او الاظفار، بعدن خواهیم خوان که ناخون گرفتن کفاره اش زیاد نیست، این روایت میگه که در ناخون گرفتن، یک ناخون یا چند ناخون گرفتن یه بقره است، اینم خلاف قاعده است. 3. و وجوبها بالجماع مطلقا، بقره را واجب کرده این روایت به جماع مطلقا، یعنی فرق نذاشته بین آدمای متمول، متوسط یا فقیر، در حالی که ما همین امروز خواهیم خواند بعدن که قاعده اینه که فرق داره افراد. 4. و مساواتی للقلم، جماع را در این روایت مساوی در نظر گرفته است با ناخن گرفتن، یعنی ناخن گرفتن هم کفارش بقره، جماع هم کفارش بقره، در حالی که خلاف قاعده است، اینجور نیست. ولذا چون از 4-5 جهت این روایت خلافه و من ثمه از قطع وجوبه ها بعضهم، بعض از علما گفتن بقره کفاره دادن واجب نیست، این روایت حتی اکثرش به استحباب دلالت میکنه، مستحب و حمل آل الاستحباب، حمل کردن به استحباب، بعض اینجور گفت و بعضهم اوجبها ها لزن و این لم تجب علی الناس، بعض گفتن این کفاره فقط در موقع زنه نه در موقع نسیان و فراموشکاریه، و آخرین تلقوها بالقبول مطلقا، بعض گفتن که بابا این روایته، نحن ابناء الدلیل حیث ما مال نمیل، این روایت دیگه ما تابع روایتیم، به ما چه رب داره با قاعده مخالفه، یا یعنی قاعده از همون روایت استفاده میشه دیگه، اینم هم یک روایته، متلقی به قبول کردن، یعنی در برابر این روایت آماده شدن که قبول کنن حرف روایت را مطلقا، در همه جای روایت، در همه موارد. ولی شهید سانه میگه که و یمکن توجیهه، یک توجیه هم در این روایت میشه کرد که چرا خداوند اینجا سخت میگیره و میگه کفارش بقره است، به خاطر اینکه یک همچون مکلفی شل گرفته، برای اینکه این فرض شده که مرتبه ششم بوده و زن نکرده که سعی تمامه، مگه میشه آدم در مرتبه ششم در صفا باشه و زن نکنه که تمام بشه؟ این آدم خیلی خنگ و بیمبالات بوده. و یمکنه توجیه این روایت به این که به تقصیر هنا فی زن الاکمال، این آدم، این شخصی که عمره را انجام میده، خیلی مقصره در این جهت که زن نکرده تمام شده. چرا خیلی مقصره؟ فا این نمن سعا ستتن یکون الاسطفا، کسی که 6 شوط انجام داده در کدوم کوهه؟ در صفا باید باشه. تزن الاکمال ما اعتبار کنه علی المروه تقصیرون بل تفریطون واضح، این که زن نکرده که تمام شده، در حالی که همه میدونن که تمام میشه، کی تمام میشه؟ باید در مروه باشه. این که در صفا زن نکرده تمام شده، این یه آدم مقصیست بلکه افرادکارست، یعنی سهلنکاره، یعنی معلوم میشه که به عبادت اهمیت نمیده. لکن المصنف و جماعتون نیامدن بگن که در ششم، فرضوها قبل اتمام سعی مطلقا، گفتن زن نکند به اتمام قبل از تمام شدن سعی مطلقا، یعنی خواه ششم باشه یا پنجم باشه، مثلا در پنجم که کسی مروه است دیگه، اونجا دیگه اون حرفا نیست، خیال میکنه که هفتمه. فیشمل ما یتعقق فیه العدد، پس شامل میشه به نظر مصنف اونجاهایی که عدد در اونجا محقق میشه، مثلا 5 در پنجم در مروه است دیگه، هفتم هم باید در مروه باشه، حالا در پنجم خیال میکنه که هفتمه، زن نکد که هفتمه. فکیفکان فل اشکال واقعون، به هر طریقی ما توجیه کنیم این اشکال در روایت، اون 3-4 تا اشکال گفتیم وارده. حالا ولذا خیلی از فقها و فقهای فعلی به این روایت عمل نکردن، الانم در مناسک این روایت، این فتوا را، این روایت را هم ذکر نکردن، امام امت نام به این مسئله فتوا ندادن. و یجوز قطعه لحاجت و غیرها، سعی بین صفا مروه درش موالات لازم نیست، جایزه که ما نیاز داشته باشیم، احتیاج داشته باشیم، خسته شدیم، احتیاج به دست به آب پیدا کردیم، تشنه شدیم، گشنه شدیم، سعی را هر جا که هستیم قطع کنیم، بریم کارمون انجام بدیم، بیاییم دنبالش رو بگیریم، حتی بدون احتیاج هم میتونیم قطع کنیم، قبل از بلوغ الاربعه، یعنی قبل از شوط چهارم و بعد از شوط چهارم فرق نمی کنه، علل مشهور. ولی بعضی ها گفتن وقیل کتوا، یعنی قبل از شوط چهارم نمیتونیم بدون ضرورت قطع کنیم. ولی استراحه فی اثنائه، یعنی جایزه که ما در وسط سعی استراحت کنیم، و این لم یکن علی رأس شوت، ولو اینکه در صفا مروه در نهایت شوت نباشه، ما همون در وسط سعی هم بین صفا مروه میتونیم بشینیم. البته ما حفظ موضعه حذرم من از زیاده و نقصان، هر جا که خواستیم خستگی در کنیم استراحت کنیم جامونه باید دقیقا حفظ کنیم که وقت شروع میکنیم سعی بین صفامون کم و زیاد نشه. خب مسائل سعی تمام شد، اما مسائل تقصیر و یجب تقصیر به مسماه، واجب تقصیر کردن به مقداری که عرفن بگن که این تقصیر کرد. تقصیر یعنی چه؟ تقصیر و هو ابانت و شعر، جدا کردن موه یا زفر ناخونه به حدیدن، این جدا کردن با یه تکه آهنی تیغی باشد، او نتفن یا کندنی باشد، او قرزن یا قیچی باشد و امثال اینها، ناخونگیر باشه و غیر زاله که با وسایل دستگاه های ماشین های جدیدی که پیدا شده مثلا میشه آدم یه ذره صورت شد یا سرشو بزن. بعدهو یعنی این تقصیر باید بعد از سعی باشد به مسماه. مسماه یعنی چه؟ و ما یصدق علیه انه اخذ من شعر او زفر، عرفن بگن این ناخون گرفت یا مو گرفت. و اینما یجب تقصیر متعینن اذا کان سعی العمره، تقصیر کردن حتما تنها واجب متعینه در صورتی که ما در سعی عمره باشیم، یعنی عمره تمتع. در سعی عمره تمتع تقصیر فقط واجبه، حلق نمیتونیم بکنیم. اما فی غیرها، در سعی غیر عمره تمتع، فیتخیر بینه و بین الحلق. انشاءالله در اعمال حج خواهم گفت که در سعی حج مخیرم بین که حلق بکنیم یا تقصیر حج قران افرادا، انشاءالله بعدا خواهم گفت. خب من الشر، این من الشر متعلق به تقصیر، یعنی یجب تقصیر از مو، من الشر متعلق به تقصیر. ولا فرق مو شعر سر باشد یا لحیه باشد، ریش باشد، یا غیر ناسبیل باشد، زیر بغل باشد، امثال اینا. و زفر یعنی ناخون گرفتن، من الید از دست یا از پا. ولو حلق بعد از شعر عجزه، اگر یه مختصر از شعرش، از موی سرش مثلا با تیغ میتراشه، کما نه همه سرش رو، یه کمی بتراشد اب نداره، کفایت میکنه. و اینما یحرم حلق جمیع رأس او ما یستق علیه عرفن، این که گفتیم تراشیدن سر در موقع عمره تمتع حرامه، در صورتی است که همه سر را بتراشه حرامه، یا اونقدر بتراشه که عرفن بگن همه سر رو تراشیده، ولی یه ذره مثلا زیر پشت گردنش مانده، ولی عرفن میگن تو که سرت تراشیده تمام شد رفت، توجه کردید؟ اون حرامه. و بیهی یتحلل من احرامها، به وسیله تقصیر شخص محرم از احرام عمره محلل میشه، یعنی خارج میشه دیگه، همه چی براش حلال میشه. فیحل له جمیع ما حرم بالاحرام حتی الوقا، حلال میشه بر این شخص بعد از تقصیر جمیع اون چی که به وسیله احرام حرام شده بود، حتی جماع، لقا همون جماع. ولو حلق جمیع رأسه جمیع رأسه آمدن آلمن تشاتون، اگر همه سرش را عمدن و آلمن به مسئله بتراشد یک کفاره یک گوسفند باید بدهد. ولا یجزی عن تقصیر، از تقصیرش هم این تراشیدن کفایت نمی کند، باید یه ناخونم بگیره یه ذره از ریش هم قیچی کنه. چرا این سر تراشیدن به این بزرگی از تقصیر کفایت نمی کنه؟ چرا؟ چون این حرام بود، نهی در عبادات موجب فساده، پس این سر تراشیدن به درد نمی خوره. لنهی، چون نهی شده از سر تراشیدن موجب فساد، ولی وقتی یجزی
بعضی ها گفتن نه آقا، سرتراشیدن کفایت میکند. چرا؟ دلیلشون چیه؟ دقت کنید. ببینید موقعی که من میخوام سر بتراشم، یهو در آن واحد که تمام سر رو نمیکنه تو مثلا آرام آرام میتراشه، از یه جا شروع میکنه میتراشه، همین لحظه اول که یه ذره اینجا را تراشیدم، این مقدار که حرام نبود که، ها؟ پس تقصیر حاصل شد. بعدم کار حرام کردم، همه سر را تراشیدم، پس تقصیر با همون یه ذره اولی حاصل شده، با اون یه ذره اولی هم حرام نبود، همه سر حرام بود و همه سر را کار حرام کردم، بعد از تقصیر این کار انجام دادم. یه این که بعد از تقصیر رفتم مثلا دروغ گفتم، غیبت کردم، یه کار حرامیه دیگه، اینم یه کار حرامیه. توجه کرد شهید سالمی میگه اگر از اول قصد داشت که همه سر را بتراشه، نه همین از اولش حرامه، اما از اول قصد نداشت، یه ذره به عنوان تقصیر تراشید، آینه را نگاه کرد، دید که خیلی قیافش به حساب غیر منتظره شده، این نمیشه که یه ذره بتراشه یه ذره بمونه، گفت علالله، همه را بعدن تراشید، کار حرام کرد، اونجا اب نداره. توجه کرد اونجا اون مسئله اولی تقصیر حساب میشه. بله میگه ولو حلق جمیع رأسهی آمدن آلمن فشاتون ولا یجزی عن تقصیر، از تقصیر کفایت نمی کند چون نهی شده. وقیل یجزی، بعضی گفتن کفایت میکنه این حلق جمیع رأس، چرا؟ لحصوله به شروع، برای اینکه تا اینکه شروع کرد به حلق اون حاصل شد تقصیر دیگه. والمحرم متأخرون، بعد از حاصل شدن تقصیر یه حرام متأخر انجام داده، سر را همه سر را بعدن تراشیده. و هو متجهون، شهید سالم یه این حرف خوبیه، در یک صورت ما تجدد القصد، در صورتی که از اول نیت تمام حلق را نداشته، بعدن تجدد یعنی بعدن حادث شده، نیت قصد سرتراشیدن بعدن بعد حادث شده. و ناسیان او جاهلن لا شیء علیه، این و ناسیان عطف اون لوحلق رأسه آمدن فشاتون، اما لوحلق رأسه ناسیان کسی فراموش کرد یهو سرش تراشید، یا جاهل به مسئله بود سرش تراشید، لا شیء علیه، کفاره نداره. و یحرم الحلق ولو بعد تقصیر، کسی اصلا در موقع تقصیر ناخن گرفت، از احرام بیرون آمد، بین احرام تمتع، عمره تمتع و حج، در اون وسط سرتراشیدن چیه؟ حرامه، نباید سر را بتراشه. ولو جامع قبل تقصیر عمدن، اگر کسی قبل از این که تقصیر بکند عمدن جماع کند، ولو با همسر خودش، فبدنتون، یک شتر باید کفاره بده. بدنه را کی باید کفاره بده؟ للموسر، آدم های ثروتمند. و بقرتون للمتوسط، آدم هایی که از نظر ثروت متوسطن، یه گاو باید کفاره بده. و شاتون للمعسر، آدم های فقرا هم که این کار غلط رو انجام دادن، یه گوسفند کفاره بده. خب حالا از کجا بفهمیم ثروتمند کیه، متوسط کیه، فقیر کیه؟ والمرجع فی الثلاثه الی العرف به حسب حالهم و محلهم، از نظر حال و محل اونها عرف میفهمه. مثلا ممکنه یک کسی امروزه در افغانستان ثروتمند شمرده بشه، ولی همون شخص بیاد در تهران آدم متوسط هم نشه. چرا؟ چون اکثریت افغانستان فقیرن. اغنیای افغانستان در تهران مثلا شاید متوسط باشن. توجه کردید؟ پس از نظر محلی فرق میکنه. در یه محلی مثلا در یه ده، میگن در ایران همه جا همینجوره، فلان ده که میرین یه نفر رو خیلی ثروتمند میدونن، چیه؟ دو تا گاو داره، 10 هکتار زمین داره، 50 تا هم گوسفند داره، میگن خیلی ثروتمند. حالا امروزه مثلا میگن یه تراکتور هم داره، در حالی که همه اینا را جمع کنی یه دکون کوچک در خیابان ولی عصر مثلا تهران نمیشه. توجه کردید؟ در حالی که این آدم بیاد در تهران از فقرا حساب میشه. از نظر محل فرق میکنه، ما باید تابع عرف محلشون باشیم. در محلشون به این آدم فقیر میگن یا غنی میگن یا متوسط. بله، به حسب حالهم و محلهم. ولو کان جاهلن او ناسیان، این آقای جماع کننده اگر جاهل به مسئله بوده یا فراموش کرده در حال احرامه رفته به عالم عفروت، این کار انجام داده فلاشه یعنی دیگه هیچ کفاره براش نداره. کفاره فقط در صورتیست که عمد باشه. و یستحب با تشبیه بالمحرمی نه بعده، مستحبه که انسان تا تقصیر کرد لباسا رو بیرون نندازه. مستحبه که انسان خودش را تشبیه کند به محرمین بعد از تقصیر. هم چطور تشبیه کند؟ به ترک لبس المخیط و غیره، با ترک پوشیدن لباس دختر. یعنی فوری نره لباس دختر را بپوشه، مستحبه که همون لباس های غیر دختر را با خودش داشته باشه. کما یقتضیه اطلاق النس، علاوه از لباس در چیزهای دیگه هم خودش شبیه محرمین کند. همانطور که عبارت مصنف میگه مطلقا تشبیه مستحبه، فقط در لباس نگفت، گفت در همه چیزی از طرف بود تشبیه. وفی دروس اقتصر علی التشبه به ترک المخیط. مرحوم مصنف در دروس مطلق نفرموده، فرموده فقط با لباس دوخته نپوشیدن خودش را تشبیه کند به محرمین. و کذا یستحب بذالک لأهل مکه فی الموسم اجمع، مستحب که انسان در اهالی مکه ولو خودشون اعمال حج را انجام نمیدن ولی در موسم حج یعنی در وقت حج مستحب خودشون را به محرمین تشبیه کنند. ای موسم الحج، موسم الحج کیه؟ اوله وصول الوفود الیهم محرمین. اولین وقت موسم حج اون وقتی است که کاروانها، وفود جمع وفده یعنی کاروانها قافله ها در حال احرام وارد مکه میشن. اولین کاروانی که در حال احرام وارد مکه شد، این اهالی مکه هم مستحبه که خودشون را مثل اونها کنن. و آخره، آخرین موسم حج کی هست؟ العید عند احلالهم، روز عید قربان، در موقعی که حاجی ها از احرام در میان. حاجی ها روز عید قربان اول میرن به جمره عقبه، به اون شیطان بزرگ به اصطلاح عوام، به شیطان بزرگ سن میندازن، بعد میرن قربانی میکنن، بعد میرن چیکار میکنن؟ حلق میکنن یا تقصیر، از احرام در میان. اون وقتم اهل مکه دیگه آخرین موسم حجشونه. الفصل الخامس فی افعال الحج. الحمدلله اعمال عمره تمتع را ما گفتیم و تمام کردیم، اما اعمال حج تمتع. عمره تمتع چند عمل داشت؟ عمره تمتع تقریباً 5 عمل، یعنی حتما تحقیقاً 5 عمل داشت. احرام یادتون باشه، طواف، رکعتین طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر. توجه کردید؟ غیر از اینم دیگه عمل نداشت عمره تمتع. همه اینا رو هم در عرض 2-3 ساعت میشه انجام داد. اما اعمال حج تمتع بیشتر از این حرف هاست. ببینیم چند تاست. فی افعال الحج وحیل احرام، 1، دوباره باید احرام ببندیم، چی و چه وقتی خواهیم گفت. 2، ولوگوپان، یعنی 2 و 3، بعد از احرام بستن. عمل دوم وقوف به عرفاته. عمل سوم وقوف به مشعره. این میشه چند تا؟ 3 تا. 4، مناسک منا. مناسک منا خودش چند عمله؟ مناسک منا یعنی اعمال در منا. اعمال در منا سنگ انداختن، قربانی کردن، تقصیر و یا حلق، بیتوته و امثال اینا، یعنی شب در منا. و طواف الحج بیتوتا رو بعدا خواهیم گفت. خب پس چند تا شد؟ احرام و وقوف هم دوتا سه تا. اعمال منا چند تا شد خودش؟ سه تا. جمره، بعدم قربانی، بعدم حلق و تقصیر، سه تا. میشه چند تا رو هم رفته؟ شش تا تا حالا. بعد طواف حج این هفت تا. رکعتین طواف حج چرا نگفته؟ رکعتین طواف حج میشه هشت تا. سعی بین صفا و مروه میشه نه تا. طواف نسا ده تا. رکعتین طواف نسا یازده تا، نگفته. رمی جمرات دوازده تا و المبیت به منا. رمی جمرات یعنی غیر از روزه عید قربان بعدن هم رمی جمرات باید بکنیم. این دوازده تا. مبیت به منا دو شبم باید در منا بمونیم، اینم چی میشه؟ بیتوته در منا حساب میشه، اینم سیزده تا. پس اعمال حج چند تا شد رو هم رفته؟ سیزده تا. اگر نمازها رو حساب کنیم، بعضی ها نمازها را تابع طواف میدونن، تابع میدونن، نه اینکه واجب نمیدونن، تابع طواف میدونن، حساب نمی کنن، میشه یازده تا. ولی خب نوعا حساب میکن. ول ارکان منها خمستون، از این سیزده عمل پنج تاش رکنه که اگر انسان عمدن ترک کرد یا سهوًا بعضی هاشو ترک کرد حتی باطل میشه و اعمالش از بین میره. از ثلاثه الاول، از این پنج تا، اون سه تای اولی، یکی احرام و دو تا وقوفین، این سه تا رکنن و طواف الاول و سعی. طواف دو تا طواف داشتیم دیگه، یکی طواف حج بود، یکی طواف نسا. طواف حج رکنه و سعی بین صفا و مروه رکنه. این پنج تا توجه کردی؟ بازم بخونیم یا بسه؟ بسه. صلی الله علی محمد و آله.